من هم تصدیق می کنم که این غلام های آزاد دیناری نمی ارزند. مستر جونسون به من گفته که روی این اشخاص به هیچ وجه نمی شود حساب کرد. هیچ روزی نمی شود که به درستی بداند آن روز چند نفر کارگر دارد. تا پولی به دست می آورند پیدایشان نمی شود مگر آنکه تا دینار آخر را خرج کنند. واقعا وقتی آدم درباره این فرمان القای بردگی فکر می کند می بیند که چه جنایتی مرتکب شدند آن کسانی که چنین فرمانی را امضا کردند. همه ایشان بیکاره و بیفایده شده اند و آنهایی را هم که به کار وامی داریم پشیزی ارزش ندارند. اگر حرفی هم به آنها بزنی و بدگویی بکنی، این اداره مزخرف حمایت بردگان آزاد مثل عجل معلق بالای سرتان است. ببینم شیرین جان، تو که جانسون را وادار نمی کنی آنها را اذیت کند؟ اسکالت با بی‌حوصلگی گفت، البته که نمی کنم. اگر کتکشان بزنم ممکن است یانکی ها مرا به زندان بیندازند. ببینم، مگر پدرت در تمام عمر دستی به طرف یکی از این سیاه پوست ها دراز کرد؟ چرا؟ فقط یکی از آنها را زد. پسرکی بود که متصدی استبل بود و یک روز که بابا برای شکار بیرون رفته بود، پسرک اسبش را تیمار نکرده بود. ولی آن روزها با امروز خیلی تفاوت داشت. این سیاه پوست های آزاد اصلا با آنها متفاوتند. گرچه اگر روزی آدم جرأت کند آنها را به شلاق ببندد، وضع بهتر خواهد شد. فرانک نه تنها از عقاید و نقشه های زنش تعجب می کرد، بلکه از تغییری که در عرض این چند ماه در او به وجود آمده بود بیشتر مبهوت بود. این همان زن نرم و شیرین و لطیفی نبود که روزی به زنی گرفته بود. در طول آن مدت کوتاهی که با او باب دوستی و محبت باز کرده بود، فکر می کرد که هیچ زنی زیباتر، شیرینتر، بی اطلاعتر و بی پناهتر از او نیست. ولی حالا همین زن ظریف به مرد خشنی مبدل شده بود. علی‌رغم آن گونه های گلرنگ و چاه زنخدان و لبخند زیبا، درست مثل یک مرد حرف می زد و رفتار می کرد. صدایش محکم و حاکی از تصمیم نهانش بود. در او چیزی که وجود نداشت همان شیوه بیبند و باری دختران بود. خوب می دانست که چه می خواست و مثل مردها از کوتاه‌ترین راه به سوی هدف می رفت، نه ترسی داشت و نه خود را پنهان می داشت. روشی که برای زنها بسیار حیرت آور و نادر بود. این تنها فرانک نبود که زن فرماندهی مثل او قبلا ندیده بود. آتلانتا مثل اکثر شهرهای جنوب از این بیوه‌زنان ثروتمند که ارث زیادی به آنها رسیده بود فراوان داشت، ولی کسی کاری به کار آنها نداشت. مثلا در همین دیار زنی با تن‌تنه‌تر از این زن فربه که او را میسیز مریودر می‌خواندند نبود، یا زنی با وقارتر از میسیز السینگ که بیمار و رنجور بود، یا هنرمندتر از میسیز وایتینگ که موهای نقره‌فام و صدای دلنشینی داشت و خوب می‌توانست زندگی خود را اداره کند وجود نداشت. اما هر چه بودند و هر جور دلشان می‌خواست زندگی خود را اداره کنند، همیشه آن روش زنانگی خود را حفظ می‌کردند که از بعضی جهات با مردها متفاوت باشند، ولو اینکه رهبر آنها در کار کسی جز خودشان نمی‌بود. اما اسکالت رعایت این چیزها را نمی‌کرد. زن بود ولی کارهای مردها را می‌کرد و می‌خواست مرد باشد. و فران که بدبخت و ناراحت با خود می‌اندیشید، همه شهر راجع به این زن حرف می زنند و چه بسا راجع به من که اینطور او را در کارها آزاد گذاشتم. به روی همه اینها مرد مزاحمی مثل رت باتلر هم وجود داشت. دیدارهای پشت سر همی که از عمه پیتی می کرد و در آنجا اسکالت را می دید، خودش بزرگترین تحقیر برای او بود. فرانک همیشه از او بدش می آمد. حتی همان سالهای قبل از جنگ هم که با او معامله می کرد همینطور بود. بارها خود را لعنت می کرد که چرا آن روز اول این مرد را به مهمانی 12 بلوط آورد و او را به دوستانش معرفی کرد. در باطن او را به خاطر خونسردیش در معاملات ارتشی دوران جنگ تحقیر می‌کرد و بعدش می‌آمد که چرا این مرد مثل سایر جنوبی‌ها داخل خدمات نظامی شده بود. آن دوران 8 ماهی که رت در ارتش ائتلافی خدمت می‌کرد بر همه مجهول بود، مگر بر اسکالت، و خود رت مکرر از او خواسته بود که این راز شرم‌آور را پیش کسی فاش نکند. از همه اینها بالاتر فرانک بدین سبب از او نفرت داشت که رت به خلاف مردان شرافتمند و پاکدامنی مثل دریا سالار بلوک و سایرین که خود در منتهای سختی زندگی می کردند ولی کلیه پولی را که از حکومت ائتلافی در اختیار داشتند به خزانه حکومت فدرال برگرداندند و دیناری از آن را بر نداشتند، در حالی که رت کلیه پول حکومت را به جیب ریخته بود. با این کیفیت چه فرانک می خواست و چه نمی خواست رت مرتب به آنها سر می زد. رت به ظاهر برای دیدار عمه پیتی می آمد و این زن که قدرت تشخیص کافی نداشت این دیدارهای مکرر و صمیمانه را به خود می گرفت. و فرانک از این ناراحت بود که می دانست عمه پیتی وجود ارزنده نیست تا رت برای دیدنش بیاید. وید، پسر کوچک اسکالت که نسبت به همه بچه‌ای خجالتی و کمرو بود، از رت خیلی خوشش می‌آمد و او را امورت صدا می‌کرد و همین عمل بیشتر فرانک را جوش می‌داد. این مرد یادش نمی رفت که در ایام جنگ رت مرتب همراه زنش بود و هر جا که او می رفت ترکش نمی کرد و از این رو مردم حرفهای زیادی پشت سرشان می زدند و حالا هم بعید نبود که حرفهای بدتری می زدند. هیچ یک از دوستان چون این جرأتی نداشت که جلوی روی فرانک حرفی از زنش بزند، ولی فرانک این نکته را می فهمید که آشنایان و دوستانش حتی المقدور آن دو را کمتر به خانه های خودشان دعوت می کردند و به ندرت کسانی برای دیدنشان می آمدند. خود اسکالت هم از اکثر همسایگانش بدش می آمد و بیشتر اوقات خود را صرف کارگاه می کرد، از این رو ناراحتی نداشت از اینکه کسی سراغشان نمی رفت. فرانک از آن دوران که خود را شناخته بود همیشه از حرف همسایه ها و غیبت آشنایان و دوستان می ترسید و حالا هم که این وضع پیش آمده بود دیگران زبان به ناسزاگویی آن دو باز کرده بودند. اگر با اسکالت حرفی در میان می گذاشت و راه چاره می جست، جز بی اعتنایی و کم محلی از او نمی دید. می فهمید که هر کسی عمل اسکالت را تقبیح می کرد و خود او را تحقیر می کرد. چه کسی می گذاشت اینطور زنش هر کاری دلش می خواهد بکند؟ این زن کارهایی را مرتکب می شد که معمولاً هیچ شوهری آن را اجازه نمی داد و نمی توانست تحمل کند. از روی کمال بیچارگی با خود می گفت، وای بر من، وای بر من، این چه نوزنیست که نصیب من شده، زودتر از هر زن دیگری دیوانه می شود و بیش از همه جنون بازی به راه می اندازد. کافی بود یک کلمه به او بگوید، شیرین من، آخر این کاری که تو می کنی؟ و آن وقت اسکالت جنجال به راه می انداخت، ابروانش بالای بینی در هم می رفت و زاویهی تشکیل می داد و فرانک ناچار حرف خود را پس می گرفت. این زن خوی یک تاتار و خشم یک گربه وحشی را داشت و وقتی به سر جنون می آمد هرچه می گفت و می کرد اصلا خودش متوجه نبود. در این مواقع ابری از غم و ناراحتی بر سراسر خانه فرو می افتاد. فرانک صبح بعد زودتر به فروشگاه می رفت و تا دیر وقت آنجا می ماند. وید و عمو پیتر به طرف حیات پشت که جایگاه درشکه بود می رفتند و کوکی مثل معمول خود را به کار مشغول می کرد و آواز خود را سر می داد. تنها مامی بود که خوی ناخوش اسکالت را با بردباری تحمل می کرد و یا علت این بود که این زن سالیان دراز بداخلاقی و خشم و جنون جرالد اوهارا را دیده بود. اسکالت خودش نمی خواست که دائما آدمی عصبانی باشد و میل داشت که برای فرانک همسری خوب و مهربان باشد. علتش این بود که تا حدی از او خوشش می آمد و سپاسگزار بود از اینکه این مرد تارا را از فنا رهانیده، ولی مثل این بود که فرانک مدام سعیش در این بود که از او ایراد بگیرد و پیمانی صبرش را لبریز کند. اسکالت هرگز برای مردی که از خودش عقب‌تر می بود احترامی قائل نبود. از مردی که ترسو و تا این حد محافظه‌کار باشد و این صفات را در موارد مختلف نشان دهد بدش می آمد، از این رو مدام خشمناک می شد. در این دوران که مشکلات مالی خودش تا حد زیادی رفع شده بود، کمتر بر مسائل کوچک ایراد می گرفت مگر در مواردی که می دید فرانک نه خودش تاجر خوبی است و نه می گذارد او به کارش برسد. همینطور که انتظار داشت، فرانک از تعقیب و وصول مطالبات خود از مردم سرباز زد تا آنجا که اسکالت ناچار شد با او به خشونت رفتار کند و بالاخره فرانک این کار را خواهی نخواهی و از روی کمال ناچاری انجام داد. این عمل به اسکالت فهماند که فامیل کندی چیزی نخواهد شد و همیشه به همان زندگی بخور و نمیر باقی خواهد ماند، مگر اینکه او خودش شخصا پولی به هم بزند. رفته رفته قانع شده بود که شوهرش تا پایان عمر میخواست خود را با همان فروشگاه مزخرف مشغول کند و ابدا به فکر ترقی نباشد. این مرد تشخیص نمیداد که حالا موقع فعالیت و کسب و کار بود و در چنین شرایط مشکلی برای اینکه خوب زندگی کند و تأمینی برای آینده داشته باشد لازم است به هر ترتیب هست پولی به هم زد و سوانح ناگوار بعدی جلوگیری کرد. فرانک در آن روزهای آرام قبل از جنگ ممکن بود که کاسب موفقی از آب درآید. اسکالت فکر میکرد که این مرد همه کارش به شیوه قدیم بود و این روش به درد همان ایام میخورد نه این روزها. در این دوران تلخ شهامت و خوی تجاوزکاری لازم بود که فرانک نداشت. حالا که خودش دارای این صفات بود میتوانست در پناه آنها در کارها موفق شود. چرا نکند؟ پول احتیاج داشت و میبایستی آن را درآورد. به نظر او حداقل کاری که فرانک میتوانست بکند این بود که در معاملات او که نتایج نیکویی به بار میآورد مداخله کند. با آن بی اطلاعی و بی تجربگی اداره کردن یک کارگاه چوببری کار آسانی نبود. رقابت بین معاملگران چوب به حدی بود که دائما او را در ناراحتی خیال نگاه می داشت، به طوری که شبها لازم بود نقشه بکشد. تازه فرانک در حالی که با شرمساری و معذرت سرفه می کرد به او می گفت، ولی شیرین جان، من که اگر به جای تو بودم همچو کاری نمی کردم، همین حرف کافی بود که او را به دامان عصبانیت بکشاند. اگر خود این مرد چنان لیاقتی نداشت که پول درآورد، به چه سبب مانع کار او می شد و جلوی او را می گرفت؟ این ایرادات و بهانه هایی که می گرفت به قدری احمقانه بود که حد و حصری نداشت. آخر چه تأثیری داشت از اینکه در این روزهای سخت روش اسکارلت زنانه نباشد و کارهای مردها را بکند؟ اگر این کارگاه پول در می آورد و سود می داد، چه فرق می کرد از اینکه اسکارلت آن را زنانه اداره کند یا مردانه؟ فراک دلش آرامش و راحتی می‌خواست. آن جنگی که او چندین سال در آن شرکت جسته بود، اعصابش را خراب کرده و سلامتیش را به باد فنا داده بود. بزرگترین سرمایه‌های مادی و معنوی او از میان رفته بود و حالا تأسفی به این چیزها نمی‌خورد، مگر اینکه از زنش می‌خواست که خانه را در سکوت و صلح و صفا نگه دارد و هر طرف جز چهره‌های متبسم یاران و نزدیکان نبیند. حالا می فهمید که دست یافتن به این صلح کار آسانی نبود و بهای گزافی باید برای آن بپردازد و آن بها عبارت از این بود که اسکارلت را به حال خود رها کند. بعضی مواقع فکر می کرد که احتیاج فراوان به لبخند زن خود دارد. وقتی همسرش هنگام شب در را می گشود، داخل می شد و بوسه ای سرد به گونه یا گوش و یا بینی او می زد، همان مختصر مسرتی در دلش ایجاد می کرد. می‌خواست با هم در صلح و محبت باشند تا لااقل هنگام خواب و به زیر پتوی گرم همسرش سر را به شانه او تکیه دهد و به خواب برود. زندگی خانوادگی خالی از لطف و شیرینی نبود، مشروط به اینکه اسکارلت به راه خود می‌رفت و کسی معترض او نمی‌شد، ولی این صلح و صفا به قیمت بسیار گزافی تمام شده بود. با خود می‌اندیشید یک زن می بایستی توجه زیادتری به خانه و خانواده خود بکند و اینقدر مثل یک مرد شهوت کار کردن و پول درآوردن نداشته باشد. اگر این زن لااقل صاحب بچه می شد آن وقت؟ وقتی به یاد بچه افتاد لبخندی بر لبانش نمودار گشت. یکی دو بار که راجع به این موضوع با اسکارلت صحبت کرده بود، او براشفته و بدون ترس و خجلت به او گفته بود از داشتن بچه بیزار است. ولی باردار شدن و صاحب بچه گشتن این چیزها را نمی فهمد. یک وقت متوجه می شد که بچه دار شده بود. فرانک می دانست که خیلی زنها اول از بچه اظهار بیزاری و بی‌علاقگی می کنند، ولی وقتی به زودی باردار شدند به کودک خود علاقه پیدا خواهند کرد. اگر اسکارلت هم جنینی در شکم می داشت، هم از فعالیت خود می کاست، هم به آن علاقه مند می شد. رفته رفته ناچار می شد کارگاه را بفروشد و مثل سایر زنها زندگی خانوادگی پیشه کند و در خانه بماند. هر زنی که شوهری برای خود اختیار می کند، می بایستی یک نوع دلبستگی به خانه پیدا کند و بهترین دلبستگی همان دارا بودن بچه است. از آنجایی که اطلاعات فرانک درباره زنها خیلی محدود بود، پیش خود قسمتی از ناراحتی و عصبانیت اسکارلت را از بی بچگی می پنداشت. گاهی نیمه شبها از خواب می جست و نزدیک خود صدای ناله و اشکباری اسکارلت را می شنید. اولین بار که با چنین منظره ای روبرو شد، وحشت زده دست اسکارلت را گرفته و پرسید: شیرین من، چه شده؟ چه اتفاق افتاده؟ و موقعی وحشتش رو به تزاید رفت که فریاد اسکارلت بلند شد: ولم کن، کاری به کار من نداشته باش. بلی، علاج همه این گرفتاری ها و ناکامی ها بچه بوده. بچه است که فکر او را از سایر نامرادی ها منحرف می سازد و به خود مشغول می دارد. بعضی مواقع فرانک آهی می کشید و با خود می گفت: من زحمت‌های بسیار کشیدم و پرنده کمیاب و گریزپایی را که جز جمال ظاهر چیزی ندارد به دام انداختم، ولی چه فایده؟ یک مرغ پاکوتاه معمولی برای من صدها بار بهتر از این کبوتر طلایی بال است. صفحه 181، فصل 37. در یکی از شب‌های بارانی و طوفانی ماه آوریل، هنگامی که اسکارلت و فرانک در خواب راحت خنوده بودند، تونی فونتن با اسب رنجوری که از خستگی در آستانه مرگ بود، از جونزبرو به سوی آتلانتا تاخت و نیمه شب هر دو را وحشت‌زده از خواب بیدار کرد. برای بار دوم در طول مدت 14 ماه اسکالت به این حقیقت تلخ پی برد که مفهوم ترمیم ویرانی جنگ یعنی چه و آن روز که ویل میگفت بدبختی های ما تازه شروع شده چه معنی داشت، یا آن وقت که اشلی جسته و گریخته در آن باغستان خزان زده لب به سخن گشود و گفت آنچه که ما امروز با آن روبرو هستیم از جنگ بدتر است، حتی از زندان و مرگ هم هراس انگیزتر است، چه چیزی را میخواست بگوید. اولین باری که با این هیولای ترمیم ویرانی جنگ روبرو شد موقعی بود که جوناس ویلکرسون با کمک یانکی ها چشم طمع به ملک تارا دوخت و نقشه تصاحب آنجا را در سر پروراند، ولی روش تونی در آن نیمه شب از عمل ویلکرسون هم بدتر بود. در آن باران مهیب و ظلمت عمیق ظهور ناگهانیش چنان ترسی بر وجود او پدید آورد که تا مدتی پشتش از وحشت می‌لرزید و جرأت نداشت پرده‌ای را که بالا زده بود پایین افکند. هیچ وقت دیگر یادش نمی رفت. آن شب طوفانی که آنطور تونی با شتاب دقل باب کرد و او در حالی که پوششی را به دور خود پیچیده بود دم پلکان رفت و نگاهی به چهره آفتاب سوخته و پریشان او که در داخل سرسرا ایستاده بود افکند و بعد یک مرتبه شمعی را که در دست فرانک بود خاموش کرد. آن وقت سراسیمه پایین دوید و دست ترش را گرفت. سپس نجوای او را در گوشش شنید. اسکالت، آنها به دنبال منند. می‌خواهند مرا دستگیر کنند. از اینجا دارم بدون مکس به طرف تگزاس می‌روم. اسبم دم مرگ است. خودم هم گرسنه هستم. اشلی به من گفت که اینجا بیایم. او به من گفت که آن شمع را روشن نکن. اگر بفهمند من اینجا آمدم فوری مرا دستگیر می‌کنند. کاری کنید که این سیاه‌پوست‌ها بیدار نشوند. اگر بفهمند شما به من کمک کردید اسباب زحمتتان می‌شوند. همه در آن تاریکی مبهوت و وحشت‌زده ایستاده او را نگاه می‌کردند. مگر چه شده؟ چرا فرار می‌کرد؟ چرا به دنبالش بودند؟ اینها سؤال‌هایی بود که بر سر زبان آنها بود. کرکره‌های درها را پایین کشیدند و پرده‌ها را فرو افکندند. آن وقت شمع را برافروختند و فرانک و تونی روبروی هم نشستند و با شتاب تونی شروع به صحبت کرد. در همان حال اسکالت این طرف و آن طرف می‌دوید تا مختصر غذایی برای میهمان نیمه شب تهیه کند. تونی پالتویی به تن نداشت، سراپا خیس بود و از هر گوشش آب می چکید. بر سرش هم کلاهی نبود و باران موهای سیاهش را به سر کوچکش چسبانده بود. با این حال، آن نشاط و سبکسری که مخصوص خانواده فونتن بود، از چشمان کوچک رقصنده‌اش آشکار بود، به خصوص در آن مواقع که پیوپه جرعه‌های ویسکی را که اسکالت برایش آورده بود، سر می کشید. اسکالت مدام خدا را شکر می‌کرد که نفیر خواب عمه پیتی از خوابگاه بالا بلند بود، وگرنه اگر در این نیمه شب این مرد را اینطور می‌دید از هول ضعف می‌کرد. تونی در حالی که گیلاس مشروب را در دست می‌فشرد گفت: یک سگ ملعون دیگر را کم کردم. از همه طرف به دنبال منند و اگر موفق نشوم همین امشب تا قبل از سپیددم از اینجا به طرف تگزاس بگریزم حساب من پاک است. من نمی‌خواستم این موقع شب اینجا بیایم. اصرار اشلی بود. او هم با من در جونزبورو بود. به من گفت که پیش شما بیایم بلکه یک اسب و کمی پول بگیرم. اسب من دیگر جانی در تن ندارد. یک نفس تا اینجا تاختم. وقتی هم از خانه فرار کردم مثل دیوانه ها نپولی با خود برداشتم، نه پالتو این و نه هیچ چیز. حتی می‌بینی که کلا هم سر من نیست و لخت هستم. خنده ای کرد و بعد مثل آدم های قحطی زده به طرف آش سرد سبزی و شلغم و آرد ذرت که روغن هر طرفش ماسیده بود حمله برد. فرانک به آرامی گفت: تونی، تو می توانی اسب مرا برداری. پول متاسفانه بیش از 10 دلار همراه هم نیست، ولی اگر بتوانی تا فردا صبح صبر کنی. تونی حیرت زده و با تاکید سخنش را برید. تا فردا صبح حرف ها می زنی. می ترسم تا چند دقیقه دیگر اینجا باشند. این هم همت اشلی بود که به این طرف فرار کردم. تصمیم داشتم همانجا بمانم و مقاومت کنم و چه بسا تا حالا گردنم از تنم جدا بود. راستی که اشلی چه آدم خوبی است. پس اشلی هم در این توطئه شرکت داشت. عرق سردی بر تن اسکالت نشست و دستش بی اختیار به طرف گلویش رفت. یعنی یانکی ها اشلی را هم گرفتند. چرا فرانک از او نمی پرسید که موضوع چه بود؟ چرا این مرد با خونسردی حرفهای او را گوش می کرد؟ با زحمت زیاد سعی کرد سؤال را به روی لب خود بیاورد. تونی، گفتی که تو با کسی؟ دعوا؟ حسابش را رسیدم. آن مرد ملعون، همانی که یک روز مباشر پدرت بود. اسمش چه بود؟ جوناس ویلکرسون. چطور؟ او را کشتی؟ مرد؟ خدای من، حواست کجاست اسکالت؟ تو که مرا از اول خوب می شناختی. تو می دانی که اگر من با کسی در افتادم اهل این حرف ها نیستم که با او شوخی کنم و ناخن به تنش بکشم. مردک را تکه تکهش کردم. فرانک با همون خونسردی گفت: خوب کاری کردی. آدم مزخرفی بود. هیچ وقت از او خوشم نمی آمد. اسکالت همچنان با دهان گشوده نگاهش میکرد. این فرانک که پهلویش نشسته بود دیگر آن فرانک خجول و ترسوی پیشی نبود، مردی که خود را با اراده و مصمم نشان میداد و عمل تونی را با ستایش استقبال میکرد. از آن گذشته از دادن کمک به او هیچ گونه مضایقه نداشت. مرد بود و تونی هم مرد بود و بین هم مسائلی را صحبت میکردند که مردانه بود و از حمیت و شور مردانگی سرچشمه میگرفت. یک مرتبه دهانش باز شد و پرسید: ولی اشلی؟ کی گفته؟ نه، اشلی در این میان سهمی نداشت. اول او میخواست جوناس را بکشد ولی من به میان دویدم. به او گفتم ببین، موضوع حساب در کار است. سالی زن برادر من است و این حق من است که حساب او را پاک کنم. با این حال اشلی با من به جونزبرو آمد تا اگر موفق نشوم او کارش را یکسره کند. به این ترتیب خیال نمی کنم اشلی دیگر در زحمتی بیفتد. امیدوارم این طور باشد. راستی این پوره ذرت از گلویم پایین نمی رود. اینجا کمی مربا پیدا می شود. ممکن هست چاشت بندی برایم درست کنی تا همراه هم ببرم؟ تونی، اگر جریان را از اول تا آخر مفصلن برایم شرح ندهی جیغ خواهم زد. زود باش. صبر کن. وقتی من از اینجا رفتم آن وقت جیغ بکش. بهتر است فرانک اسب را برای من زین کند. بلی، این مردک ملعون، این جوناس، زحمت‌های زیادی برای ما درست کرد. آن رفتار احمقانه‌اش در مورد مالیات ملک تو، این یکی از پست فطرتی‌هایش بود، ولی بدتر از همه این بود که مدام سیاه‌پوست‌ها را علیه ما تحریک می‌کرد. اگر در گذشته کسی به من می‌گفت که روزی خواهد رسید که من تا سرحد نفرت از این سیاه‌پوست‌ها بدم بیاید، امروز است. حالا تازه یانکی ها به جان ما افتادند که باید به آنها اجازه بدهیم مثل ما رأی بدهند. دیگر از دموکرات ها که کسی نمانده. هر کسی در ارتش خدمت کرده میگویند تو نباید رأی بدهی. حالا اگر نماینده ها از سیاه پوست ها انتخاب شود، تکلیف ما چیست؟ باور کن اسکالت، دیگر این وضع قابل تحمل نیست. میترسم جنگ دیگری همین روزها شروع شود. خیال میکنی این وضع قابل دوام است؟ دیگر همین کارمان مانده که چپ برویم و راست برویم و وکیل و قاضی و قانونگذار سیاه پوست ببینیم. یک عده میمون سیاه از جنگل ها فرار کنند و... تونی، این مطالب را ول کن. بگو تو خودت چه کردی؟ یک لقمه دیگر به من بدهید، هنوز گرسنه‌ام است. خب، موضوع این بود که چند روز پیش اینطور شایع شد که جوناس خیلی پا از حد خودش جلوتر گذاشته و این غلام‌ها را بیش از حد پر و بال داده. میگفتند جوناس اجازه داد که سیاه‌پوست‌ها با دخترهای سفید ازدواج کنند. فکرش را بکن، تو که آن زن آشغالش را می‌شناسی. اوه، نه تونی، نه. چطور چنین چیزی ممکن است؟ باور کنید این حقیقت است. تعجبی ندارد که باور نکنید. این مرد پست فطرت کارش را تا به اینجاها رسانده بود. می گفتند جوناس این دستورات را از آتلانتا می گیرد. من ابداً چنین چیزی را نشنیده بودم. قطعاً فرانک می دانست و از تو پنهان می داشت. به هر حال ما دور هم نشستیم و به فکر افتادیم که چه کنیم. تصمیم گرفتیم شبانه به سراغ ویلکرسون برویم و وادارش کنیم که از این بازی‌ها دست بردارد و قبل از اینکه موفق شویم. ببینم، شما آن مباشر سابق ما استیس را که غلام سیاه تنومندی بود می شناختید؟ بله، یادم هست. این مردک امروز صبح یک مرتبه به خانه ما آمد، اما مست و لایعقل بود. در آن موقع سالی داشت نهار درست می کرد و در آشپزخانه بود. استیس به خیال اینکه او تنهاست به طرف آشپزخانه رفت. من خبر ندارم بین آنها چه رد و بدل شد و شاید هیچ وقت هم نفهمم، برای اینکه فرصت نشد از سالی سوال کنم و حالا هم به این سرعت عازم تگزاس هستم. یک وقت صدای جیغ سالی را شنیدم. به طرف آشپزخانه دویدم و دیدم این ماده سگ پست. ببخشید که اینطور حرف زدم. این سیاه احمق دست تجاوز به طرف سالی دراز کرده. امانش ندادم و همانجا کارش را ساختم. از صدای تیر مادرم به طرف آشپزخانه دوید. من دیگر معطل نشدم، به روی اسب پریدم و مستقیما به طرف جونزبرو تاختم تا حسابم را با ویلکرسون تسویه کنم. می‌دانستم همه اینها زیر سر همین شخص است، وگرنه خود استیس هرگز همچو جرأتی نمی‌کرد که مزاحم سالی شود. در تارا اشلی وقتی داستان را شنید به من ملحق شد و با هم رفتیم. اصرار داشت که او خودش به حساب جوناس برسد، برای اینکه می گفت این مرد در حقیقت بیش از همه به تارا بد کرده، ولی من گفتم نه، هرچه او به شما بد کرده به اندازه رفتار این سیاه احمق نسبت به سالی نیست، برای اینکه او در حقیقت زن برادر بیچاره من است که در جنگ کشته شده. با هم وارد جونزبرو شدیم. باور میکنی اسکالت، من انقدر عجله کرده بودم که حتی هفت تیرم را فراموش کرده بودم بردارم. در اینجا تأمل کرد و لقمه ای را که در دست داشت گازی زد. اسکارلت می لرزید و قادر به جلوگیری آن نبود. سرانجام آن خشم دهشتناک خانواده فونتن که در آن ناحیه شهرت فراوان داشت به طغیان آمده و آنچه نباید بکنند کردند. تونی به گفتار خود ادامه داد: همه جا در شهر به دنبالش گشتم و بالاخره در یکی از میخانه های شبانه پیدایش کردم. وقتی دیدم هفت تیر همراه هم نیست، با چاقو به جانش افتادم. اشلی دیگران را پس زد و من درست روبرویش قرار گرفتم. به او گفتم برای چه آمدم. یک وقت ملتفت شدم که در خون غلطیده بود. معطل نشدم، با اصرار و کمک اشلی فرار کردم. او به من گفت که در سر راه پیش شما بیایم. در اینجا فرانک برخاست و رفت و پس از چند دقیقه مراجعت کرد. پالتوی خودش روی شانه‌اش بود. آن را به دست تونی داد. اسکالت می دانست این تنها پالتوی اوست، ولی اعتراضی نکرد. افکار او به کلی در جای دیگر دور می زد و این مسائل را یک موضوع کاملا خصوصی بین مردها می دانست. ولی تونی، آخر تو بروی وضع خانه‌ات چه می شود؟ آنها به تو احتیاج دارند. شاید اگر تو پیش آنها برگردی و موضوع را برایشان شرح دهی؟ تونی در حالی که از حرف اسکالت خندش می گرفت و در همان حال سعی داشت پالتو را به تن کند گفت: فرانک، مثل این است که با زن دیوانه عروسی کردی. می بینی چه حرف های مضحکی می زند؟ به خیالش یانکی ها هر کسی را که یکی از فدایان آنها را کشت پاداش می دهند. آنها منتظر منند، اما با یک تبل و تناب که فوری به دارم بزنند. بیا اسکالت، یک بوسه به من بده. می دانم فرانک اجازه می دهد. شاید هم دیگر هم دیگر را نبینیم. فاصله اینجا با تگزاس زیاد است. راستی که من نمیتوانم از آنجا کاغذی بنویسم. شما به فامیلم خبر بدهید که تا اینجا سالم رسیدم. اسکالت نزدیک آمد و تونی او را بوسید. بعد هر دو مرد به طرف ایوان رفتند. باران سیلاسا میبارید. چند دقیقه اسکالت همچنان به صدای باران گوش داد و آنگاه ناگهان از پشت بنا صدای تاخت سم اسب را که آب به هر سو میپاشید شنید. ظاهراً تونی رفته بود، در را باز کرد و لحظه‌ای در ظلمت شب چشم دوخت. فرانک اسب او را به استبل پشت بنا می برد. در حالی که زانوانش می لرزید، در را مجدداً بست و به روی صندلی افتاد. حالا باز هم بهتر می فهمید که این ترمیم ویرانی جنگ معنیش چه بود. در نظرش شبیه به این بود که خانه ای را در و پیکر بسته تحویل عده دیوانه وحشی برهنه بدهند. حالا متدرجاً بعضی مسائلی که در این اواخر مختصری فکرش را به خود معطوف می داشت بهتر در ذهنش نمودار شد. بسیاری از آن حرفهایی را که جسته گریخته می شنید ولی کمتر توجهی به آنها می کرد. مذاکرات مردها را به یاد آورد که چه بسیار وقت او داخل اتاق می شد نیمه کار قطع می کردند. حوادث کوچکی را در نظر مجسم می کرد که در این اواخر بسیار می دید ولی توجهی به آنها نداشت. حالا به یاد آن حرف‌های فرانک می‌افتاد که آن همه به او اصرار می‌کرد تنها و در مواقع تاریکی رفت آمد او به کارخانه آن هم از میان بیشه خطر در بردارد. حالا همه اینها در ذهن آشفته و وحشت زده‌اش مصور شد. در حال حاضر یک تازان میدان سیاه‌پوست ها بودند و در پشت سر آنها سرنیزه یانکی ها. به آسانی ممکن بود او را بکشند یا دست به ناموس او دراز کنند و قطعاً هیچ حادثه‌ای پیش نمی‌آمد. اگر هم کسی به حمایت او برمیخواست او را میگرفتند و به دار میزدند و محکمه‌ای هم نبود که به داوری او برخیزد. قضات و دادستان بازپرس و همه افسران شمالی بودند که نه تنها از قانون اطلاعی نداشتند بلکه اهمیتی هم به این مسائل نمیدادند و برای چشم ترس سایرین فوری حلقه تناب را به گردن محکوم جنوبی میانداختند. در حالی که دستش را از شدت ناراحتی و ترس و رنج این طرف و آن طرف تکان میداد با خود میگفت: چه باید کرد؟ چه می شود کرد؟ با عده شیطان لعنتی که می خواهند جوان متحوری مثل تونی را صرفاً به گناه اینکه سیاه گردن کلفت مسی را حین تجاوز به همسر برادرش کشته به دار بزنند، چه کاری می توان انجام داد؟ تونی راست می گفت که این وضع بیش از این قابل تحمل نیست، ولی با وجود این بیچارگی چه کاری از دستشان ساخته است مگر اینکه بسوزند و بسازند؟ یک مرتبه احساس کرد که سراسر بدنش می لرزد و برای اولین بار در زندگیش دید که او یعنی اسکالت اوهارا ترسیده و دچار وحشت شد. وجودی از همه جدا. دیگران هم همه در رنج و هزاران زن مانند او همه هراسناکند و ده ها هزار مرد که اسلحه خود را در منطقه آلاپاتوکس پایین گذاشته بودند بار دیگر قد برافراشته و آماده بودند در راه حفظ زنهای خود هر لحظه جان خود را به باد بدهند. در آن قیافه تونی چیزی بود که در چهره فرانک هم منعکس شد. حالتی که در این اواخر در چهره بسیاری از مردان آتلانتا می دید و هیچگاه به خود زحمت نمی داد که آن را تجزیه و تحلیل کند. این چهره ها با آن قیافه های خسته و رنجور و درمانده سربازانی که در تارا می دید به خانه هایشان بر می گردند اختلاف زیاد داشت. آن افراد هیچ آرزوی دیگری جز این نداشتند که به خانه بازگردند، ولی اینها با آن گروه متفاوت بودند. در سیماهای این افراد جلوه حیات و فعالیت و پشتکار دیده می شود، اما در این حال با روبرو شدن با سختی ها و ناکامی ها مرتب این جمله تونی را بر لب می آوردند که چگونه می شود تحمل کرد؟